خدا شکر به همه شما سلام عرض میکنم. در اینجا هستید ها؟ برادران و خواهران عزیزم در عیسی مسیح و همینطور به بقیه برادران و خواهرانی که داریم ولی آنلاین با ما همراه هستند، نه؟ حضوراً با ما نیستند، به اونها هم سلام میگیم، برکت خدا رو برای شما میطلبیم و شکر میکنیم برای یک شنبه که میتونیم با هم باشیم و چه در پرستش ها، چه در دعاها، که در کلامی که در اون تفکر میکنیم با خدای خودمون اون عهدی که رو بستیم چیه؟ ادامه بدیم، نه؟ بودنمون رو با او ادامه بدیم، همراهیمون رو با او، با خدایی که با ما به ما وعده داده و با ما راه میره. صحبت امروز من در مورد زنجیرها یا عنوانش هست زنجیرها و پیشرفت انجیل یا زنجیر راهی برای یا مسیری برای پیشرفت انجیل. ولی قبل از این که بپردازم به این پیغام میخوایم با یک کلیپی با هم دیگه ببینیم که یک کلیپ 2 دقیقه هست و مربوط هست به صحبت من. فکر میکنم مقدمه خوبی باشه برای این که به این موضوع امروز وارد بشیم.
Entonces tienen que atender.
Mi nombre es Víctor, toco el cello.
Mi nombre es Ada Maribel Ríos Bogado y toco el violín.
Kids in Paraguay actually made all of the instruments out of trash.
Look at this. That's a fork, people.
Let the gift of music shine through tonight on that stage.
شکر. فیلم قشنگی بود. من میبینم این کلیپو خیلی تحت تاثیر قرار میگیرم. بله، قسمتی از کشور پاراگوئه هست که در یه منطقه فقیرنشین در جایی که نزدیک 1 تن بیشتر زباله هر روز ریخته میشه. داره نشون میده که آره، دنیا به ما زباله میده، آشغال میده. ولی بچه‌ها از زباله ها موسیقی بیرون کشیدن. از وسایلی که میان آشغال را پیدا کردن، آلات موسیقی ساختن و با ترانه های زیبا جهانشون رو تحت تاثیر قرار دادن. اونا این چیزی که خوب نیست به نظر، دوباله است. یه فرصتی دیدن، یه موقعیتی دیدن برای به وجود آوردن یه چیز خوب. برای خلق کردن یک چیز خوب. هیچی تو دست و بالشون نبود. هیچ امکاناتی نداشتن. کسی از اونها پشتیبانی مالی نمی کرد. فقط اون چه که بود آشغال بود. هر روز اونجا بود. ولی میشه از زباله ها زیبایی بیرون بیاد؟ برای ما فکر میکنیم سخته. میشه از روی بدی ها و تاریکی ها نیکویی بیرون بیاد؟ از نظر روحانی چطور؟ دنیایی که درش زندگی میکنیم دنیایی نیست که به خدا و خدا ارتباط داره. چی به ما میده این دنیایی که در زندگی میکنیم؟ و برای بعد؟ قلبهایی که محبت توش نیست سرد شده؟ افزایش خشونت و مرگ به ما میده؟ پیشنهادهای خیلی خیلی گناهالود، وسوسه های چیه؟ غیر قابل مقاومت، خودمحوری ها، خودپرستی ها، خیانت ها، فردگرایی بیش از حد، زندگی ماشینی، قضاوت هایی که به ما میشه. فکر میکنیم خیلی ناعادلانه است، داریم تحت قضاوت قرار میگیریم در حالی که حقمون نیست. اما سوال اینه که ما با اونا چیکار میکنیم؟ جواب ما چیه به این محصولاتی که به سمت ما میاد؟ تسلیم میشیم؟ دست از تلاش برای تغییر میکشیم؟ خودمون یک کسی که قربانی شده میبینیم، ضعیفه، همه چی ازش گرفتن، یا نه؟ یا به عنوان فرزندان خدا، به عنوان کسایی که به مسیح تمامی قدرت در آسمان و زمین در رو هست و ما ایمان به او داریم، میتونیم از چیزایی که زباله هایی که به سمت ما میاد چیه؟ یک موسیقی زیبا بساز. نه؟ این دست ما هست، ما میتونیم یا قربانی باشیم یا بریم کنار یا بگیم همین دنیا و امیدمون از دست بدیم برای بهتر شدن، یا میتونیم مثل همین بچه های پاراگوئه هیچی نداشت ولی بهترین فستیوال ها رفتن، اسمشون توی بیشترین خبرگزاری هایی که دیدید آخرش نه نوشته شد، دوست داشتن با همشون مصاحبه کنن، باشون عکس بگیرن، افراد مهم جهان اومدن اینا رو دیدن. گفتن شما یه چیز منحصر به فرد، چیزی که ما چشمامون بهش بسته بودیم که چیه؟ که از بدی بدی بیرون میاد، از نیکویی نیکویی، ولی میشه از بدی نیکویی بیرون میاد. باید خاص باشی. باید چیه؟ باید ایمانمون رو چیه جدی بگیریم. باید بدونیم که تنها نیستیم. باید بدونیم که خدا با ماست، داره با ما راه میره و او هست که میتونه در کنار ما و افتخاری که ما باش داریم، همکاری ما، از درون چیزهای بدی که داره به سمت ما میاد چیه؟ چیزهای نیکو بیرون بیاریم. نه؟ در عهد عتیق آیه هست در کتاب پیدایش، در پایان کتاب پیدایش، که توسط یه شخصی گفته میشه این آیه، که درد و رنج‌های زیادی رو تحمل کرد، زباله های زیادی تو زندگیش ریخته شد از طرف نزدیکترین کسا بهش، خانوادش، برادراش. اما واکنشش بعد از سالها در غربت خیلی خیلی عجیب و چیه؟ و شنیدنی هست. در برابر برادرانی که چیه؟ خیانتش کردن، برگشت به اونها چی گفت؟ آره، تو حین این که تو این مشکلات بود نگفت اینو، آخرش گفت، چون برگشت و دید به جلو زندگی کرد، ولی برای فهمیدن راز اون زندگی باید به عقب برمیگشت و نگاه میکرد و این آیه رو گفت در پیدایش باب 5:20: شما قصد بد برای من داشتید. همین برادراشن که بهش آشغال دادن، زباله دادن. زباله چی؟ نفرت، حسادت، بیرحمی، قصد کشتنش رو داشتن، توی چاه انداختنش یوسف رو. نه؟ آشنای ماست، اسمش هم نگم، شما چیه؟ میدونید کی هست. شما قصد برای من بد داشتید، هیچ نیکویی توش نبود، همش ضرر بود، لطمه بود، زخمی شده بود، اما خدا قصد نیک از اون. قسمت دوم عوض میشه، نه؟ قسمت اول گذشته است، ولی در این گذشته تلخ، در این یک تن زباله‌ای که ریختی تو زندگی من، یک کسی بود که متخصص چیزهای نیکو از بدی است، تا کاری کند که مردمان بسیاری زنده بمانند چنان که امروز شده است. نه؟ یوسف مثل همین کلیپی که دیدیم اولش، از این همه آشغال‌های حسادت و خیانت چی بیرون آورد آخرش؟ بخشش. بخشش برادرانو بیرون آورد، گذشت، عفو کرد، گریه در آغوش اونا. اینا چیزا خیلی نیکویه، ولی از بدی بیرون اومد. از بدی بیرون اومد، از تاریکی بیرون اومد. نه، حیات مردمی که قحطی زده بودن، جمع کردن خانواده دوباره زیر سقف و دیدن پدرش بعد از سالها دوری، پدری که سالها براش اشک ریخته بود، بچه که دوستش داشت، آره زیاد از حد دوستش داشت، آره مشکل هم اینجوری از اونجا شروع شد. خیلی دوست نداشته باشید. در آغوش برادرایی که بهش خیانت کردن عشق. ما فکر میکنیم با افسانه روبروی دار، نه؟ به داستان رومانتیکه، اینکه مثلا آخرش خوبه ولی حقیقتی توش نیست. نه، کتاب مقدس تماما حقیقت، راستیه. کسایی که نوشتن چیه؟ میدونستن که دارن چی مینویسن، نه؟ چیزی که اتفاق افتاده. کسایی که زندگی این شخص رو تباه کردن چیه؟ الان داره نسبت بهشون نیکویی میاد. این آهنگ زیبایی که در پایان کتاب پیدایش نواخته میشه، هزاران سال هست که تنین زیباش رو همچنان داریم میشنویم. هر بار که میخونیم اون اونجا هست. ولی رمز بیرون اومدن نیکویی از بدی چی بود؟ چه کسی این نیکویی رو از اون بدی ها بیرون آورد؟ یوسف؟ نه. همون آیه به ما میگه که یه شخص دیگه بود. شاید خیلی هم در نظرها نبود، نه؟ خیلی نمیشد انگار دیدش. مخفی بود یه جوری. رد پاش دیده نمیشد. ولی پشت همه این وقایع بود. اسمش کی بود؟ خدایی که با بعض موقع می نالیم کجایی تو؟ چرا صدای دعای من رو نمی شنوی؟ یوسف چیزی نمی دید. نه فرشته می اومد، نه نبوتی از آسمان، نه باز می شد یه چیزی، نوری می رفت، هیچی می رفت همینطور. ولی بود اون کسی که مخفیانه داره حرکت می کنه و داره این نوجوان رو جلو می بره. نه؟ چند جا از بخش های مختلف داستان نویسنده پیدایش جمله کوتاه ولی مهمی میگه، و خدا با یوسف. حتی اگه خودش هم حواسش نبود، حتی اگه میدونست تو زندانه، اگه میدونه از یه زن که تهمت زده بهش داره فرار میکنه، در حین فرار نویسنده میدونه، میگه که چیه؟ و خدا با یوسف. اما تعجب میکنیم چه بودنیه، چه بودنیه، چه حضوری که همش در خطری، همش در فشاری، زیر تونها زباله داری، چیه؟ خفه میشی؟ به زمان خودش همون مخفی بیرون میاد و اینجا خودش رو نشون میده. و این بچه نوجوان دید، وقتی به عقب نگاه کرد دید داستان چیه. میدونست خودش تا اینجا نرسیده، میدونست که یک پسر عبرانی رانده شده زخمی هیچ وقت نمیتونه قدرت دوم بعد از فرعون در مصر بشه. هیچ کس نمیتونست، هر کس هم مثبت بین بود اینقدر مثبت بین نمیتونست اینو تصور کنه، ولی خدا او رو سرافراز. چرا؟ چون یوسف به همین خدای مخفی اعتماد کرد و بهش وفادار. ما در وفاداری یوسفه که به وفاداری خالقمون پی میبریم. کتاب نویسنده پیدایش نیومده اینجا همش در وصف وفاداری یوسف صحبت کنه، نه. اگر هم جایی میگه هدفش یه چیز دیگه است. اون میخواد به ما بگه اگه یه انسان مخلوق اینقدر وفادار باقی میمونه، بدونید خالقش چقدر بیشتر وفادار. او داره خدای خودش رو معرفی میکنه، او داره کسی رو معرفی میکنه که شاید به نظر نمیاد اونجا حضورش ملموس نیست انگار خیلی، ولی داره وقایع رو پیش میبره. او داره مدیریت میکنه. این بچه چیه؟ از قعر چاه باید برسه چیه؟ به بالاترین نقطه جهان امروز. کسی که حیات و مرگ مردم دستش بود. شما میتونید یه همچه قدرتی بشیم؟ چی میشه؟ به ما یه همچه قدرتی بدن. بگن تو میتونی به این قومی که اومده برای غله و قحطی هست، تو میتونی بگی من بهت نمیدم. و اون چی میشه؟ میمیره. اون قوم میمیره. ولی میتونه بگه من از شما خوشم اومد. من میخوام به شما بدم غله. اصلا دو برابرم میدم. کی میتونه زیر سوال ببرم؟ یوسف اینجا. ولی یادش نرفت که ته قهر جا افتاده بود. شاید یادش بود خیانت برادرار. ولی نذاشت. بدی ها ازش یک هیولا بسن. بخشش رو ریخت. نهر بخشش جاری بود. و برادر اونجا چیه؟ بنا شد. حیات اومد. بذارید به عهد جدید بریم و نمونه دیگه بیاریم از این موضوع که عنوان صحبت من بیشتر از اون گرفته شده. زنجیرها در خدمت پیشرفت انجیل. به فیلیپیان باب 1 میریم و آیه 12 تا 14 رو میخونم که خودتون میفهمید چیه. یه شخص دیگه هزاران سال بعد از یوسف زندگی کرده و باز ولی همون قانون رو داره چیه انجام میده. ای برادران، میخواهم بدانید که آنچه بر من گذشت در عمل به پیشرفت انجیل انجام به گونه‌ای که بر تمامی نگهبانان کاخ سلطنتی و بر همگان عیان شد که من به خاطر مسیح در زنجیرم و زنجیرهایم سبب شد که بیشتر برادران در خداوند قوی دل شوند تا با شهامت تمام کلام خدا را بی‌واهمه بیان کنند. به خاطر مسیح در زنجیرم. به خاطر مسیح باید آزاد باشی. جور در میاد. زنجیر با مسیح به نظر شما جور در میاد؟ آزادی در مسیح. این موعظه خوبی. آزادی در مسیح. ببخشید ولی من باید بگم زنجیرها در مسیح. عنوان خوبیه یا نیست؟ نمیدونم. ما علاقه داریم از وضعیت دوستانمون بعضی موقع چیه بدونیم در چه حالن. ولی زیاد کنجکاوی نکنیم. یه حد حدودی داره نه؟ ما وارد حریم دیگران نمیشیم ولی دوست داریم بدونیم آشناهامون کجان؟ در چه شرایطی هن؟ این مشکلی که براش پیش اومد حل شد یا نه؟ پولس میدونه که کلیسای فیلیپی نگرانشن. این از تمام نامه و از عهد جدید اعمال رسولان هم بخونید و اینا از فرستادن پول برای اونها اینا هم قشنگ معلومه که چیه؟ خیلی دوستش داره. و ابتدای نامه قبل از اینکه به آیه 12 برسم 11 آیه هست که در اون میگه که سلامها میگه بهشون، نه خدا رو براشون شکر کرده بارها و از دعاهایی که براشون کرده بهشون داره میگه، از محبت خالصانش میگه شما در قلب من جای دارید. چقدر خوب آدم یکی بگه شما در قلب من چیه؟ جا دارید. خیلی عاطفی حرف میزنه تو 11 آیه اول. حالا میخواد از خودش بگه. ما انتظار داریم یه گزارش مفصل ببینیم. چرا؟ چون شرایط سختیه و خیلی یه نفر میتونه چیه؟ فریادشو بنویسه. ولی فقط این 12 تا 14 رو. یه توضیح کوتاهی در مورد خودش میگه. در مورد اینکه ما انتظار داریم خیلی بگه. تو چه جای سخت وقتی هستید کافی یه نفر بیاد چیه بگه سلام شما چی میخواید صحبت کنید؟ یه دریایی از چیه؟ شکایت، نگرانی ها، درد دل ها. برادر ما روبرت مشاورن، چقدر شما درد دل در روز میشه اندازه کردید؟ وز کردید؟ چقدر در یک هفته میشنون؟ در یک سال چقدر میشنون؟ ولی پولس از خودت 12 تا 14. ولی همین سه آیه دریچه‌ای میزنه به درون یک سری تجربه هاش و دریچه‌ای میریم میبینیم به سمت فکرش کجا میگذره. این یه نمونه است، یک شاید مثال از یک مسیحی واقعا که در مسیح داره زندگی. یک مسیح حقیقی و واقعی. نه؟ تو همه شرایط بحران داره به کی فکر میکنه؟ تازه تو اون چیزی هم که بیشتر داره میگه من، بله من میخوام بدانید که آنچه بر من گذشت به گونه‌ای که بر همه عیان شد که من به خاطر مسیح دارم، زنجیرهایم، همه اینا میگه، ولی خودش نیست در مرکز این. مسیح، من به خاطر مسیح، اگه مسیح نبود کجا بود الان؟ یه جا دیگه مثلا زندان نبود، ولی چه باید زندان باشه؟ یه شخص معروف در یهودیت بود، یک فریسی با احترام و که این همه ساپورت داشت و بادیگارد داشت و اینا، خیلی شخص برجسته‌ای بود. تو همین فیلیپیان باب 3 میگه من چیا داشتم، ولی همه رو به خاطر مسیح زیان دونستم، نه؟ بس همه اینا دست کشیدم، چون چیه؟ چون فضله شمردم اینا رو. خیلی کلمه عجیبی، هیچی نیست تو این گذشته من. زندگی من انگار میخواد بگه با مسیح شروع میشه. ما از این دفترچه شاید خاطراتی که یه نفر میتونه تو زندان یه چیزی بنویسه، نه؟ چیز زیادی نمیشه. فقط شهادت هست. شهادتشون. میخواهم بدانید. تأکید مهمی داره تو زبان اصلی. خیلی تأکید اینجا. میخوام چیز مهمی به شما بگم. بگو شرایطت چیه؟ خیلی با جزئیات بگو. ما دوستت داریم کلیسا. ما میتونیم هر نیازی هست اونجا کمک کنیم. ما میتونیم مشکلاتتو حل کنیم. ما یک کلیسای چیه که پشتت هستیم. آنچه بر من گذشت. برو چی گذشت؟ چطور میتونیم به این سوال جواب بدیم که منظورش چیه؟ بر من آنچه بر من گذشت. پاسخش بستگی به اون جایی که داره این نامه رو می نویسه. احتمال زیاد از رومه، در یه خونه که مثل زندان تحت نظر. شما می توانید یواشهاش بفهمیم که بر من چی گذشت چیه. از اورشلیم شروع شد، رفت بهش اتهام زدن ناروا که یه شخصی رو برده توی معبد، نه؟ اونجا شروع شد. بعد روح القدس بهش هشدار داد که سختی و زندان در انتظارته. و اعمال باب 20. و مشایخ چیه؟ ریختن به پاش و گریه کردن و بوسیدنش و گفتن نرو. نه بابا برم. روح القدس گفته. روح القدس گفته سختی و زندان. روح القدس چیزی میگه. به ما بگه اینا رو. این از خوباش. آه داشته باش. من اگه ببینم روح القدس میگه چی، خب بمونیم نریم، ها شاید اینطوری فکر کنیم. اصلا از باب 17 اعمال رسولان که شما میره جلو همش چیه؟ دادگاه و مشکلات و سختی ها تا باب 28 که اعمال داره باش تموم میشه داره در مورد این. این جمله میدونید بار منفی داره توش، اونچه بر من گذشت. پیروزی های بزرگی داشته، ولی اینجا میخواد اشاره به همه شاید اتفاقات ناگواری باشه که در حین خدمت براش افتاد. چون واقعا اون مرد رنج‌ها و آزار و اذیت‌ها شده. نه؟ چقدر از که دوم قرنتیان رو بخونیم مرتب در مورد این فشارها میگه. خیلی کمتر سعی میکنه در مورد مکاشفات آسمانی، نمیدونم جلالی که داشته، رهایی‌هاش بگه. بیشتر انگار میخواد خادم واقعی مسیح رو کسی بگی که در بستر رنج راه میره مثل سرورش. هرچی یونانی ها و رومی ها بیشتر از قدرت و مظهر بزرگ بودن و نمیدونم غرور و اینا میگفتن، پولس رسول نه، عیسای مصلوب رو داره موعظه میکنه و سعی میکنه بستری که داره میره بستری باشه که آره میدونه، چون خداوند بهش گفته رنجا هست، همونطور که به من کردن به شما خواهد شد. بس هیچ وقت تعجب چیه نمی کرد. آزار و اذیت‌های دشمنان مخصوصا شریعتگراهای یهودی همیشه دنبالش بودن. اتهامات دروغ شنید، رویاها بعض موقع نامعلوم بود، برنامه‌هاش لغو می‌شد به خاطر این آزار و اذیت‌ها، محدودیت‌ها رو داشت تجربه می‌کرد. امیدش داشت به سمت بشارت، به سمت غرب اروپا داشت کم کم چیه محو می‌شد، نه؟ زندانی، حبس خانگی در روم، زنجیرها، محدودیت‌ها، شرم، ناعدالتی، توهین، شکست شدن کشتی، منتظر شدن 3 ماه در جزیره مالت، همه اینا الان رسیده اینجا. اون چه بر من گذشت؟ انتظار ما چیه؟ انتظار ما اینه که این یه شخص دیگه بازنده است. این یه شخص شکست خورده است. این چیزی نداره بگه. هر چی گفت که همش در بداغون بود. چی آخرش اینجا مونده؟ حالا اومده در خانه تحت نظر، زندان، زنجیر، خبری از دادگاه نیست، وضعیت نامطمئنه. با وجود همه اینا که بر من گذشت، در عمل به پیشرفت انجیل. این مشت محکمی است بر دهان استکبار جانی. این پاسخیه، این قسمت دومه که جمله اولو چیه؟ زیر و رو میکنه. میدونی؟ چه کسی فکر میکنه که زنجیر و حبس برای خدمت انجیل موثره؟ کسی میتونه؟ واقعا موثره اینقدر؟ و همون بریم تو زنجیرها، بریم اصلا زندان بشینیم. آره میخواد انجیل رشد کنه. نه، ببین شرایطشو خوب درک کرده، فهمیده. تمام شاید این وقایع رو وقتی که زندان میرفت شاید مرور میکرد که چطور باید به اینجا میرسید. نه، مثل اینکه زنجیرها بیشتر برای ما مانع اند تا وسیله برای رشد یا عاملی برای رشد، ولی اینجا برعکس داره عمل میکنه. نه، کسی است که با مسیح داره راه میره، کسی که تمام زندگیشو برای خدمت او داده. مثل اینکه زنجیرها بیشتر او رو آزاد کردن تا در بند بذارنش. نه، خیلی جالبه. او برای پیشرفت خودش فکر نمی کرد در گوشه خونه‌ای که تحت نظره، بلکه به انجیل خدا فکر کرد. یک مسیح واقعی. پس از وضعیت زندان نمیگه، از مشکلات شخصیش نمیگه، دستش کبود شده، اینا رو میبستن به یک سرباز، نه محافظ. ولی زنجیرها شهادتی داره میده به جهانی که در اون هست. زنجیرها اگه مثل این کلیپی که دیدیم، زباله‌ای که داره میده، زندانی که بیشتر اینه، بدیه، نه؟ ولی داره در عمل نیکویی از اون داره. یه اتفاقاتی میفته که چیه؟ نشون بده این شخص تسلیم این شرایط بد نشده، بلکه بیشتر به این فکر میکنه که چطور حتی از این بدیهایی که براش شده خدا میتونه اون رو برای پیشرفت انجیل چیه؟ به کار ببره و ادامه نقش خدا. پس به جای غصه خوردن، شکایت در مورد وضعیت، به پیام مسیح، به خبر خوش انجیل فکر میکنه و به گمشده هایی که باید چیه؟ نجات پیدا. پولس سفیر آشتیه، نه؟ ولی دیگه آزاد نیست. محدودیت الان داره. نمیتونه دیگه زمینی یا از طریق دریا بره و به سرزمین های جدید قدم بذاره و با مردم در مورد انجیل صحبت. ولی با این حال از سفیر بودن پا پس نمی‌کشه. تعطیل نشده. سفیری متوقف نشده. فرمش تغییر کرده، ولی هدفش و وظیفش نه. او اینک چیست؟ اینجا خودش به افسوسیان باب 6 آیه 19 و 20 میگه. میگه برای من نیز دعا کنید تا هرگاه دهان به سخن میگشایم کلام به من عطا شود، تا راز انجیل را دلیرانه اعلام کنم که سفیر آنم، هرچند در زنجیر. سفیره سفیره، ولی قبلا آزاد بود، تو زنجیره. سفیر بودنش که عوض نمیشه، موقعیتش عوض شده. ها، دعا کنید که آن را با شهامت اعلام کنم چنان که شایسته است. و زنجیرها محدودش نمی کنه. یه خادم مسیح میتونه بعضی جا آزادترش کنه. وقتی با مسیحه، وقتی که اولویتش عیسی و انجیل او خیلی آزادتره و تسلیم شرایط سخت که داره نمیشه. من سفیرم، ولی سفیر در زنجیر. تو این شرایط میتونه از خودش سوال کنه چرا این اتفاق برای من افتاده؟ انتظار یه خادم، خب این همه رنج و عذاب که نیست که. ولی اون چه که این آیه به ما میگه اینطوره. شاید این سوالو پرسیده، چطور این میتونه به منفعت خدا و پادشاهی او منجر بشه؟ آقای وارن ویرزبی یک نویسنده و مرد خداست و بعضی کتاباش به فارسی هم داریم، میگه بعضی ها در موقعیت مشکل میبینن همه چیزو، بعضی ها تو مشکل موقعیت میبینن. اولی منفی بینه، هر موقعیتی فرصتی براش میاد اصلا چیه؟ میگه یه مشکل دیگه با من. نه، ولی کسی که مثبت بینه چیه؟ تو مشکل فرصت میبینه. تو آشغال چی میبینه؟ موسیقی میبینه. اینا خیلی کم هن اطراف ما، نه؟ شاید هم زیاد هستیم. ولی این اشخاص، چه یوسف، چه بقیه افراد در کتاب مقدس که با خدا بودن و چه پولس رسول داره به ما میگه. بر من و شما هم چیزهای زیادی گذشت تا امروز. بعضی موقع مسببش نبودیم. یه چیزی یه دفعه اومد از یه جای، یه آشغالی اومد. نمیخواستیم، براش اصلا درخواستی نکرده بودیم. بدون دعوت و خوش آمدگوی اومد. ریخ سرمون. همه ما میتونیم که بگیم آنچه بر من گذشت. ولی جمله دوممون چیه؟ چون این اینجوری کرد با من و این موقعیت اتفاق افتاد، بعد اون تصادف که شد، من به چی ارتباطم بود دیگه با همه قطع کردم و اینها و دیگه کیسام نیومدم دیگه اصلا. من همجوری نمیگم و در روبرت میدونه ما تو خدمتمون هزاران درد و دل میشنویم. باور کن سفر میری میگه چی شد؟ میگه این اتفاق و این اتفاق داخل نشیش چیه؟ هیچی دیگه، من رابطه ما با کسا قطع کردم و دیگه با هیچ کس هم تماس. قسمت اولش خوب بود، داشت واقعیت رو میگفت، میدونی؟ آنچه بر من گذشت رو داشت میگفت. به دومیه چیه؟ این نبود که اینجا داره پولس. نه، یه مسیحی اتفاقا باید یاد بگیری چیه؟ از آنچه که بر من گذشت ما چی موقعیتی میبینیم برای رشد انجیل، برای رشد خودمون، برای بیشتر شناختن خدا. این قشنگه، نه؟ این ما رو متفاوت از بقیه که افرادی که در مسیح نیستن میکنه. وگرنه اگه عین هم باشیم که هیچ تفاوتی نداریم. چرا میگیم خلقت تازه هستیم؟ چرا فکر میکنیم که چیه؟ خدا ما رو انتخاب کرده و یک دعوتی داریم. چرا ما دوستداران خدا میتونیم باشیم؟ چرا در کلیسای مسیح جمع میشیم؟ چرا مسیح میگفت به شاگردش که شما باید متفاوت باشید؟ حتی مثل این مذهبیام نباشید. مثل گناهکارا نمیگفت، میگه اصلا مثل مذهبیام نباشید، مثل اینا که مظهر تجلی مذهب توی جامعه ان، روحانیت، تو شما مثل اونا هم نشید. به چی بشیم؟ داشت میگه مثل من بشید. مثل من یه الگوی کامل دارید. طوری دیگران رو محبت کنید هم که من شما رو محبت میکنم، به خاطر اینکه صدها انگیزه های محبت توی دنیا هست. ظاهرش خیلی خوبه، وقتی بعد درونش میری حیرت میکنی، اصلا میگی عجب چیزی بود، اصلا فکر نمیکردم نیتش این باشه. همینه، مثل من، خالص، عین یه قربانی، عین کسی که همش متحمل میشه، همش داره بار حمل میکنه. ما همش دوست داریم بارامون بیفته، ولی چیه؟ ولی کلام خدا خیلی موقع میگه چیه؟ بارها رو هم باید بکنی. اگه میخوای شریعت مسیح رو به جای بیاری باید بار هم کنی، ولی ما هی میخوایم از زیر این بار در بریم. تمام دعاهامون میشه چیه؟ ریختن و آزادی از بارها. نه، متحمل شدن یعنی چی؟ یعنی حمله یه چیزایی. وقتی شما یه نفر رو میبخشید، میدونی داری متحمل اون شخص میشی، داری اونو حمل میکنی تو خودت. ولی وقتی میخوای بندازیش چیه؟ بخشش هم اتفاق نمیفته. آره، افراد خیلی خیلی اونایی که پیروزن در مسیح جرمن خیلی آدم های متحملی هستند. پولس میگه ما از سختی هاست که بردباری یاد میگیریم و بردباری شخصیت ما رو میسازه. پس بردباری و تحمل از کجا میاد؟ سختی. ولی اگه هیچ شونه خالی کنیم که این بار نیاد، سختی نیاد، خب نمیشیم. شخصیتمون عوض نمیشه. دیگه امید نخواهیم داشت در مشکلات. جمله بعدی ما چیه؟ آنچه بر من گذشت به چی؟ از من چی ساخت؟ یه آدم کینه‌ای و پر از چیه؟ درد و سوءظن نسبت به مردم؟ یا کسی که چیه؟ همچنان با عشق مسیح حتی کسایی که بهش بدی کردن رو چیه؟ دوست داره. این جمله‌های قشنگیه که کلیپه میخواد به ما یاد بده. دعا دنیا رو تحت تاثیر قرار میدن، به ما آشغال میدن، ما از اون چه موسیقی میسازیم. اینا هیچ چی نبودن اینا، ولی انجامش دادن. ولی خدا از زنجیرهای پولس استفاده کرد، همونطور که از عصای موسی استفاده کرد. عصا؟ بره؟ عصای موسی استفاده کرد. اون میگه آقا دیگه چیزی که نیست، یه از مریم بی کم ارزشتن، من نمیدونم، یه اساس. از مشعلهای جدعون استفاده کرد تو جنگ با دشمنانش و از سنگهای داوود که فرصت نشد از پنجتاش همه رو بزنه، یکیش فقط کافی بود. حتما پولس که مرد دعاست، دعا کرده که خدا از زنجیرهاش استفاده کنه و چطور خدا بهش کمک کرده تا این زنجیرها به پیشرفت انجیل ختم بشه. سه نکته رو بررسی میکنیم. چجوریه که میگه انجیل این باعث پیشرفت انجیل شده زنجیرها؟ یعنی چی؟ نکته اولش اینه که این زنجیرها او رو مواجه کرده با یه سری افراد جدید، مخاطبین جدید، نه؟ که در شرایط دیگه اصلا امکانش نبود اونا رو ملاقات کنه. خیلی خوبه. یعنی در اثر آزار و اذیت، مشکلات، عده مخاطب جدید برای پیغامش پیدا کرده. محدودیت بشارتی داره، زندانیه، ولی به دو گروه مهم دسترسی پیدا کرده که شاید فکرشو نمی‌کرد. که گروه اول چی هن؟ نگهبانان کاخ سلطنتی. حالا به اینا بشارت نداده بوده. شاید هیچ وقت فکرم نمی‌کرد. شاید ما بگیم انجیل به سمت کسایی میره که اصلا رغبتی برای شنیدنش ندارن. آخه نگهبان کاخ سلطنتی انجیل برای چی میخواد؟ اونان نزدیک به 3000 نفر گروه عظیمی بودن در روم. این گروه کم نبودن. در خدمت امپراتوری روم. پولس یک زندانی سیاسی هم هست تا حدودی، نه؟ معلومه، با تاریخچه مهم. چند تا والی رو میشناسه. فیلیکس، فستوس، اینا رفت حضورشون، نه؟ با هیرودیس پادشاه صحبت کرد و بهش بشارت داد و هیرودیس هم گفت پولس هنوز چیز نشده، میخوای من مسیحی کنی؟ فهمید. گفت ما اومدیم از ببینیم دادخواهی چیه تو دادگاه. اون گفت ما دادخواهی ندارم، مسیح. آها، بعد پس بیشتر ازت خواهم شنید. چون تو خانه تحت نظر با یک سرباز معمولا به زنجیر میشد با یه دستبند آهنی و در شیفت 24 ساعت شاید حدود 4 تا نگهبان با عوض میشد و هر روز این عوض شدن ادامه داشت مدت 2 سال. باید تصورش کنید یک لحظه که این نگهبانا چی میدیدن. به نظر شما چند بار پیغام شنید؟ شما اصلا 2 سال به یکی گیری بندی، میگه بابا ولم کنید، همش داره با موعظه میکنه، ما هم هی باید بشنویم تعلیماش، شنیدن از درد دلهای مردم، کلیسایی که میمدن بهش میده جویای وضعیت روحانی کلیسا میشد، اینا همه اینا رو میدیدن این نگهبانا، نه؟ نامه هاش اونجا می نوشت، شاید می خندیدن نگهبانا، سرشون رو با بیمانی تکون می دادن. اینا نمی دونیم اینا چی میگن دقیق، من گوشمو می گیرم. ما امپراتوری روم رو داریم پشت خودمون، اصلا چه نیازی به نجات داریم؟ نجات از چی؟ ولی به هر حال چیزی که پولس رسول داره میگه اینه که انجیل به طرز عجیبی داشت چیه؟ بین این گروه محافظین و اینا داشت پخش. دو سال براخره یه سری تحت تاثیر کلام خدا قرار میگیره، قلبشون لمس میشده، نه؟ اینا میتونستن شاید بعدها تبدیل بشن به یه میسیونرهای بینام مخفی که میتونستن برن به مرزهای دیگه که پولس رسول دیگه چیه نمیتونست اونجاها بره، فرصت رفتن به اون مناطق رو نداشت. گروه دومی هم اینجا هستن که پیام خوش انجیل رو شنیدن. میگه بر تمامی نگهبانان کاخ سلطنتی بر همگان عیان شد که من به خاطر مسیح در زنجیرم. همگان، یعنی همه، محدود به گارد محافظ سلطنتی نیست، بلکه از دربار امپراتور، دربار قیصر هم میتونن یه افرادی باشن. شما صاحب که یکی میمند میگه برای تو برای چی به زنجیری؟ آخه من نفهمیدیم چه مشکل سیاسی با روم داری؟ با همین کافی شهادت شو میدادی. همش میگه از من میپرسیدن که زنجیر برای چی، من در زنجیرم، من به خاطر مسیح در زنجیرم و زنجیرام داره یک کارایی به نظر انجام میده. اگر باب 4 آیه 22 رو بخونید، دیدید ما بعض موقع نامه ها رو که میخونیم قسمت سلام ها رو خیلی نمیخونیم، قسمت خداحافظی هم خیلی نمیخونیم، ما میخوایم اون وسطش که قویه، نه اون گوشتر رو بخوریم، میگیم این سرش رو بزن، این پاش هم بزن، وسطه چیه به من خوراک روحانی میده. ولی من همه رو سعی میکنم بخونم، چون تو خداحافظی هم یه چیزای هست ارزش داره. تو باب 4 آیه 22 وقتی میخواد تموم کنه پولس میگه همه مقدسین اینجا شما رو سلام میفرستن. خب حالا چی بهم بخونیم؟ این چه پیام الهیاتی داره تو این سلام؟ به خصوص آنان که از دربار قیصرن. نه کامل بخون. ثمر آورده. ثمر آورده. همین گارد محافظت که اصلا فکر نمی‌کردیم ما بخوان انجیل رو بشنون چیه؟ میگه اونا دارن بهتون سر، بابا خانواده تشکیل شده. ما اینجا بس خوبه. هر شب چیه؟ پیام هست و دعا و چای و همه چی رو به راهه. اصلا میخوام به یکی از این نگهبانا بدم امشب پیغام بیاره، خودم خستم. میدونی؟ معلوم نیست، شاید واقعا اینطور بوده ها. شاید بهشون کمک میکرده که موعظه‌شون کار کنن. نه؟ از اهل خانه قیصر دارن به شما چیه؟ سلام میرسونن. اینا در مسیح هستن ولی نبودن. پس یک اینه. نکته دوم میگه چی؟ زیاد طول نکشه، آره خسته نشید. میگه زنجیرهام غیر از این که به خاطر مسیح در زنجیرم شد، سبب شد که یه عده دیگه قوی دل بشن و با شهامت تمام کلام رو بر... یعنی یه عده توی زندان برکت گرفتن، یه عده بیرون اونایی که آزادن. یعنی بابا این اصلا تأثیرش داره از همه جا دیگه میزنه بیرون. اصلا نمیشه این آدم کنترل، این باید اینو آزادش میکردن چون خطرناک داره میشه، زنجیر بدتر کرده اینو. بابا زنجیر رو دست این باز کنید. آره شما میگی من دیگه با بیرون کاری ندارم، هر کی اینجاست من میتونم روش تأثیر. نه، مسیحو خیلی کوچیک کردی اگه اینجوری فکر میکنی. نه مسیح اصلا کسی نمیتونه جلوشو بگیره. به 4 دیوار مگه میتونن جلو پیام مسیح بگیرن؟ اصلا هم چیزی نیست. نه کلیسای فیلیپی با مشکلات درگیر بود، درسته؟ نه مؤسس و رهبر در زندانه. نه این دشمنان کلیسا رو خیلی گستاخ میکرد و پر رو. نه مثلا بهش میگفتن این رهبر نترس شما کجاست الان؟ نگاه کنید از سر کسایی که به مسیح خدمت میکنن چی میاد. و شما هم جاتون همونجاست که رهبرتون میده. ایجاد ترس میکرد. یه سری عدم اتحاد وجود داشت در کلیسا. اتحاد به خطر افتاده بود، بهش خبر داده بودن. یه عده بودن از مبشرین که با نیت بد و حس رقابت به مسیح بشارت میدادن. آفرین گروه دیگه کجا من. اصلا چه عجیب بوده، شهر عجیبی بوده. خوب بد نیست البته رقابت، ولی خب باشش کنه. میگه بعضی از حسن نیت، بعضی یا چی از رقابت دارن به مسیح بشارت میدن. وضعیت سیاسی هم بد بود. چرا؟ چون یه امپراتور اینجا هست به اسم نرون که خیلی حالش خوب اصلا نیست. آره اصلا حالش خوب نبود نرون. آره مشکلات شخصیتی داشت برادران. بس خیلی هم سوء زن داشت، با مسیحیام در افتاده بود. دیگه چی میخوای از این امپراتور بهتر؟ نه جفا رو شروع کرده بود. برای همین کلیسا شهامتش و جرأتش رو میتونه دست بده. میتونه دل سرد بشه. هیچ رهبرمونو که دارن میزنن، خودمون چیزی دیگه نمونده از کلیسا. میگه زنجیرام توی زندان داره به اونایی که بیرونن شهامت میده. که ببینن منی که بستنم به زنجیر دارم خدمت انجیل رو میکنم و داره ثمر میاره، تو که آزادیت نباید بری کنار. تو نباید دل سرد شی. آقا اگه کسی دل سرد بشه منم. نه دادگاهی دارم، نه اصلا خبری هست، هیچ چی نیست. منو بستن یه جوری توی اینجا، ولی تو آزادی. تو هنوز چیه؟ بیرون هستی. برای همین میگه بیشتر برادران، نه برای نه همه، میگه بیشترشون در خداوند باعث شد که قوی دل بشن. چقدر تشویق میشدن اینا، چقدر میتونیم ما هم دیگه رو تشویق کنیم. چقدر من وقتی که یه نفر میگن تو جفا هست، یه سفری رفته بودم وقتی که در جواب بود از خود زندان صحبت کرد و به یکی تماس گرفته با دوستش که نگران ما نباشید. ما اصلا جلسه هامون هم داریم اینجا. دعامون هم داریم میکنیم. اتفاقا امشب داریم از یک بخشی از کتاب رومیان با هم میخونیم. ببین چقدر دیگرانی که بیرونن، آزادن، یا در کشورهای آزاد داریم زندگی میکنیم، چقدر از پیامین‌ها که داخل و تو فشارهای کشورهایی که مسیحیت با مشکل داره و افرادو میندازه تو زندان، نه چقدر پیامای اونا میتونه الهام بخش باشه، چقدر میتونه انگیزه بده به اونایی که بیرونن با اینکه محدودن ولی آزادی سابقو ندارن، ولی دارن به دیگران میگن چیه؟ عقب نکش، انگیزاتو از دست نده، با شهامت چیه کلام رو موعظه کن. جالبه که اونایی که آزادن از یک زندانی که توی زندان در زنجیره دارن شهامت دریافت میکنن و الگو میگیرن. در باب 1 آیات 27 تا 30 اینطور میگه پولس، میگه از شما فقط میخوام که به شیوه شایسته انجیل مسیح رفتار کنید، تا خواه بیام و شما رو ببینم، خواه در غیابم از احوالتان بشنوم، خاطرم آسوده باشد که در یک روح استوارید، اتحادو داره میگه، و چون یک تن دوش به دوش برای ایمان انجیل مجاهده میکنید. انگیزه و تشویق به یکی شدن، متحد شدن. میدونی چقدر دلش با کلیساست؟ به زنجیرا این آتش رو خاموش نکرده. یه بابا ولکو، ما باید فکر خودمون باشیم. نه، این فکر دیگرانه، حتی در زنجیر، حتی وقتی آزاد بود. کلیسا سر میزد، اینجا نمیتونه، نامه میده. هر جوری هست نشون بگه چیه؟ من برای خودم زندگی نمیکنم، برای مسیح و برای چیه؟ و برای قوم خدا. در هیچ چیز از مخالفان هراسی نداره. خودش وسط هراس و ایناست، ولی هراس نداره. که همین در مورد آنان نشانه هلاکت است. اما نشان نجات شماست و این از خداست. زیرا این افتخار نصیب شما شده که نه تنها افتخار را، ببین چه جوری داره به جفا نگاه میکنه. خیلی خوب میشناسه جفا. اصلا توصیفش عجیبه. اصلا باور کردنی نیست. میگه افتخار نصیب شما شده که نه تنها به مسیح ایمان آورید، بلکه در راه او رنج هم ببرید. ما هیچ وقت به رنج به عنوان افتخار فکر میکنیم؟ من اصلا فکر نمیکنم. تو اینجا میخونم میبینم که اصلا این توصیفی که داره از رنج و جفا میده اصلا فرق میکنه. اصلا تو یه دنیای دیگه است. تو آغوش مسیح. چرا که شما را همان مجاهده است که مرا مشغول به آن دیدید. شما یه جوری دارید مجاهده میکنید، من یه جوری دارم میکنم. و اکنون میشنوید که هنوز هم بدان مشغولم. پس شما هم همچنان به آن چیه؟ مشغول باشید. تعطیل نکنید بشارت را، چون جفا اومده. پس آزمایش ها و سختی اول مردم رو سر راه ما میتونه قرار بده، یه گروه مخاطبین جدید رو که اونجا بودن، اون تو بودن و حالا میتونیم بهشون بدیم. دومی که به ما اجازه میده که یک الگو، یک انگیزه باشیم برای دیگران، تشویق باشیم بر اونها. و یه راه سوم، یه سومی هم بگم و با این تموم کنم. و اون چیه که یکی دیگه به پیشرفت انجیل کمک کرده؟ همین نامه خودش، همین خود نامه. اگه تو زندان نبود نمی‌نوشتن. زندانی شدن باعث شد که پولس قلم خودش رو به حرکت در بیاره. شاید دوست داشت بره فیلیپی، ولی وقتی نرفته نامه نوشت. ولی اگه رفته بود و نامه نوشت، ما امروز چیزی داشتیم از کلیسای فیلیپی؟ نه، نداشتیم. چهار تا نامه از این دوره نوشت به اسم نامه های زندان. نه که نمی نوشت جای دیگه، نه، نامه های مسافرتی داره، نامه های شبانی هم داره، ولی چهار تا از نامه هاش همین فیلیپیان، کولوسیان، افسوسیان و یک نامه شخصی به اسم فیلیمون به نامه های زندان مرد. اگر در زندان نبود شاید اینها هیچ وقت نوشته نمیشد. انگار دشمن مسیح، اون شریر فکر میکرد که دیگه تو این شرایط زنجیر و تحت حبس و منتظر دادگاه و زمان امپراتوری آدم عجیبی مثل نرون و این دیگه از این چیزی در نمیاد. میدونی؟ ولی نوشت. نتونست امپراتوری جفاها نتونست جلوی نوشتن او رو بگیره. و چیزی نوشت که همه دورانها رو خدمت کنه. نه؟ چه کسی میتونه حساب کنه چه تعداد افرادی از خوندن همین نامه فیلیپیان چیه در زندان قلب خودشون رو به مسیح. کسی میتونه این آمار رو داشته باشه؟ نه. چقدر افراد تقویت شدن در این آمار؟ چقدر اشخاص در غمهاشون شادی رو که این نامه تأکید میکنه یافتن؟ شادی در مسیح. یکی از مهمترین قسمت‌های مسیح شناسی تو این کتاب، تو این نامه است. باب 2:5-11 که رو این 6 تا آیه دکترا نوشتن. الهی دانا. ولی تو این نامه است. نامه تو زندانه. او که خدا بود، ها؟ بودن هم تراز بودن با خدا رو غنیمت نشمرد. خود را خالی کرد. چقدر سر این کتاب نوشته شده بعد رو که این خالی شد یعنی چی؟ و به شباهت مردمان در آمد و مطیع شد تا به مرگ بر صلیب و خدا را سرفراز کرد و هر زانوی خم شود بر زبان اقرار کند که عیسی خداوند. این از فیلیپیان باب 2:5-11. برای هیچ چیز اندیشه نکنید، فکر نه، نگران نباشید. خدا کجاست؟ نه؟ باب 4. بلکه با دعا و شکرگزاری اونها رو به خدا چیه؟ تقدیم. به چیزهای خوب فکر کنید. به چیزهایی که راسته، درسته، شان ستایش هست. من اون چه در عقبه فراموش میکنم، چشمم به جلو میدوزم. همه چیزها در قیاس شناخت مسیح زیان میدانم و فضله میشمارم. اینا از درون یک نامه، تو گوشه از زندان تحت نظر، تو قل و زنجیر چیه؟ در اومده و مونده و خواهد موند. چقدر زیبا، نه؟ و زنجیرهای پولس چه ثمرات نیکویی با خودش آورده. نه، زنجیرها در خدمت انجیل بوده، نه مانع انجیل. پس زباله ها پولس رو چیه؟ دلسرد نکردن، نه؟ بلکه در اون زباله ها موقعیت دید، فرصت دید، چیزهایی ساخت که بتونه انجیل پیشرفت کنه. با آیه رومیان 8:28 تموم میکنیم صحبتمون، که آیه خیلی معروفیه، نه؟ میدانیم در حق آنان که خدا را دوست دارن و طبق اراده او خوانده شدن همه چیزها با هم برای خیریت در کار است، نه؟ از بدی به ما میگن بدی بیرون میاد، از نیکویی نیکویی، ولی این آیه چیز دیگه. آیا این آیه در همه زمانها صادقه واقعا؟ عمل میکنه؟ درسته؟ مخصوصا که ما در معرضی همچون دریافتی های از دنیا هستیم، تحت حمله، بحران هایی که میان تا ما رو بشکنن، ولی این وعده کلام خداست. پس درسته، نباید درش شک بکنیم. این آیه میگه چیه؟ همه چیز با هم در جهت خیریت. همه چیز، چیزای بد فقط یا چیزای خوب فقط؟ نه، خوب و بد. کسی هست که همه چیز رو با هم چیکار میکنه؟ ترکیب میکنه تا محصول نهایی خیریت و نیکویی باشه. خیلی خوب. چیزایی که به تنهایی میتونن مضر و آسیب زننده باشن، ولی وقتی با هم ترکیب میشن نتیجهش نیکوست. یه واعظ میگفت، میگفت کلوراید و سدیم دوتاش سمن برای بدن، ولی وقتی با هم میشه میشه نمک. دیدید؟ شما که نمک رو میخورید در واقع دوتا سم رو داریم میخوریم ما. به تنهایی ضرره، ولی وقتی با هم جمع میشه چیه؟ غذای بی نمک با هم. حتی من مجبورم نمک نخورم، ولی زیاد ولی خدا، نه؟ ما از یوسف و پولس گفتیم، ولی آیا میخوام با این تموم کنیم، آیا اونا قهرمانهای داستان ما هستن؟ بدون شک شایسته تحسینن، اینا دوست داشتنی هن، ولی قهرمان اصلی در کتاب مقدس شخص دیگر است. پشت همه اینها کیه؟ چه کسی همه چیز رو در آزمایشگاه خودش با هم ترکیب میکنه تا نتیجه دلخواهش حاصل بشه؟ خیریت رو چه کسی تعیین؟ بگذاری جلال رو به خدایی بدیم که واسطه روح القدس رومیان 8:28 رو به ما چیه داده. اوست که همه چیز رو برای خیریت ما به کار میبره، نه ما. او خیریت رو تعیین میکنه، نه ما. ترکیب کننده ما نیستیم، خداست. این وعده‌ای که برای اونانی که خدا رو دوست دارن و طبق اراده او فراخونده شده. پس عزیزان، باید به خودش بچسبه. تنها با خدا و با یک رابطه تنگاتنگ و زنده با او هست که ما میتونیم از بدی‌ها نیکویی تجربه. ما میتونیم از اون بدی‌هایی که به سمت ما میاد، از آشغال‌هایی که ریخته میشه، چیه؟ چیز نیکو. ما به تنهایی نمیتونیم. ما کم میاریم. ما نیاز داریم به او که چیه؟ واقعاً خدای زنده است. برای او هیچ غیر ممکنی وجود نداره، ولی برای ما وجود داره. تسلیم میشی یه جایی. بذاریم عشق او اول باشه تو زندگی ما. بذاریم خدا در مرکز زندگی ما باشه و جاشو با هیچ چیز و با هیچ کس عوض نکنه. و او رو با تمام دل و جان و قوت خودمون چیه دوست داشته. پس شایسته است با تشکر از چنین خدایی در سر رو تمام کنیم با یه دعا و بعد به عشای ربانی میپردازیم. خداوند را شکرت میکنیم. خدایی که نیکویی روی مطلق هستی. خدایی که ولی میتونی از چیزهای بدی که واقع میشه بر فرزندان نتیجه و حاصل نیکو. بعد مثل یوسف واقعیت این بود که شما برای من قصد بد داشت. یه واقعیته شاید تو زندگی ما شاید همین قصدهای بد برای هر یک از ما. شاید واقعا یه چیزی آمد که اصلا مسببش ما نبود. ولی اتفاق افتاد. ولی خدای ما خداییست که نمیذاره ما تسلیم شرایط بشیم، بلکه به شرایط به عنوان یک راه حلی که میشه از اون حتی مشکل برای تو موقعیت هست. عیسایت رو برکت بده. هایی که فریادشون به سمت تو هست شاید ناعادلانه زیر یک فشار هستن، خداوند اجازه بده که وفاداریشون رو تعطیل نکنه، اعتمادشون از دست ندن. تو خدا هستی. یوسف، پولس و دیگران رو سا همینطور در یک مسیری زمان بر شد به یک نتایجی رسون. بس ما رو برد بار کن. بذار اگر سختی ها میاد تحمل ما بیشتر بشه، نه صدای فریاد و شکایت ما. بگذار ثمر رنج برای ما ثمر داشته باشه، برای شخصیت ما که ساخته بشه، برای ایمان ما که در بوته های آتش پخته تر بشه، قوی تر بشه. رو شکر میکنیم برای این که از زباله های دنیایی که به ما میده سرود زیبایی از اون در اون سرود رو بخونیم در وجد تو، در ستایش تو، در تمجید نام تو. تو قصد نیکوی خودت رو انجام بدی. باشد که ما با این اراده نیکو همراهی کنیم، پایدارانه بیستیم، همچنان در این مسیر شروع ما هست با تو راه بریم. ما رو برکت بده و ما رو برای اراده خودت استفاده کن. در نام عیسی مسیح. آمین.